برخورد خشونت آمیز پلیس آمریکا با معترضان و پیامدهای آن است. از محمد داود افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان پرسیدم دلیل این حجم از اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا که به دانشگاه‌های اروپا، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای دیگر هم رسیده چیست؟
استبداد اکثریت یا یک نوع الغای اکثریت استبدادش رنج می‌برد در طول چندین دهه گذشته، اما آمریکایی‌ها و غربی‌ها به وسیله امپراتوری رسانه‌ای که از او برای خودشان ایجاد کرده بودند به نام دموکراسی و به نام آزادی این واقعیت را که اونها بزرگترین رژیم‌های مستبد در عرصه حکمرانی هستند لاپوشانی می‌کردند. اما من فکر می‌کنم که بعد از عملیات وعده صادق و عملیاتی که جمهوری اسلامی ایران علیه کانون فساد در جهان یعنی صهیونیست‌ها و اسرائیل انجام داد و او هیمنه پوشالی از اونا فرو ریخت، داره این جرأت را به ملت‌ها از جمله جوانان کشورهای غربی داره میده که میتونن در مقابل این نظام مستبد اعتراض بکنن و صدای عدالت خواهی را بلند بسازن. خب ملت‌ها عموماً خصوصا جوانان از دیده ظلم و ستم نفرت دارن. امروز برایشون ثابت شده که رژیم صهیونیستی سالها بود که جای ظالم و مظلوم عوض کرده بود. اونا به کودک کش بودن رژیم صهیونیستی واقف هستند و وقتی که فضا تغییر میکنه به این معنا که اونا جرأت پیدا میکنن که در مقابل نظام مستبد صدای اعتراض خودشون رو بالا کنن، خب این جرقه هاشو داریم میبینیم. خب طبیعی هست که دانشگاه ها با توجه به محیط علمی که داره بیش از دیگه جاها میتونه مستعد صدای اعتراض جوانان و دانشجوها باشه. این جرقه هاش از دانشگاه های آمریکایی ها بلند شده، در اروپا هم داره گسترش پیدا میکنه. فکر میکنم که این روندی هست که به هیچ وجه نمیتونن کشورهای خارجی اون رو خاموش بسازن.
نظر آقای افشار را در مورد خارج شدن رسانه ها در غرب از سیطره کامل دولت های استبدادی، اثرات آن و نیز دلایل خشونت فزاینده پلیس آمریکا در برابر دانشگاهیان هم بشنوید.
او چیزی که غربی ها بیشتر هراس دارن از او که از شکست گنبد آهنینشون هم هراس دارن، ولی بیشتر از او از شکست امپراتوری رسانه‌ای خودشان وحشت دارن، چون اونا اگر این امپراتوری از اونا گرفته بشه، یعنی نتونن به زور القای روحی روانی ملت ها را همچون گذشته اسیر و برده خودشان بسازن، قطعا به وسیله هیمنه نظامی خودشون قادر نخواهند بود. علائم زیادی وجود داره که با وجود صرف میلیاردها دلار در حوزه رسانه از طرف کشورهای غربی، حتی در صحنه هالیوود و فیلم سازی و انواع و اقسام جنگ های روانی که اونها بهتر از بقیه بلد هستند، نشانه های زیادی در حکایت رزی داره که این سد شکاف برداشته و احتمالا شکاف ترمیم ناپذیری خواهد بود. اگر جوانان و ملت های مسلمان در این حوزه، در حوزه جهاد تبیین و در حوزه کار رسانه ای و فعالیت میدانی بیشتر ورود کنن، قطعا این شکاف تشدید خواهد شد و اثر بر حاکمان جور ستم در دنیا تنگتر خواهد شد. خشونت همیشه زائیده استیصال هست. وقتی که تدبیر جواب نده، برنامه ریزی جواب نده و سایر برنامه های که میتونه یک ملت و یک جمر مکهور خودش بسازه جواب نده، طبیعتا آخرین حربه‌ای که دست کشورهای و حاکمان مستبد باقی میمانه اعمال خشونت هست. فکر میکنم که آمریکایی ها و غربی ها به این نتیجه رسیدن که سایر حربه ها که میتونن جوانان، دانشجویان و ملت ها را ساکت بسازن و اونا را مرعوب سیاست های خودشان بسازن به شکست انجام میده و دارن از آخرین حربه که همون بحث خشونت هست دارن استفاده میکنن.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات فؤاد ایزدی، کارشناس سیاسی ایرانی و استاد دانشگاه تهران را بشنوید در مورد دلایل آغاز و گسترده شدن اعتراضات دانشجویی در دانشگاه های معتبر و بزرگ آمریکا و سرایت آن به ده ها دانشگاه دیگر آمریکا.
لیبرال دموکراسی دو چهره داره، یه چهره اتوکشیده مخملی داره، یک چهره ای داره که الان شما دارید میبینید، و واقعیت لیبرال دموکراسی این چیزی هستش که شما دارید میبینید بدون روتوشه. واقعیت های محیط های دانشگاهی آمریکا همین هست و اعتراضی که این دانشجویان و اساتید دارن به خاطر نقشی هستش که این دانشگاه ها در نسل کشی که الان در غزه شاهد هستید دارن. شما دانشگاه کلمبیا، دانشگاه ییل، دانشگاه یو اس سی کالیفرنیا، دانشگاه خوب آمریکا هستن، اینا دانشگاه قدیمی هستن، موقوفه دارن، از سالهای گذشته موقوفه دارن. این دانشگاه ها در شرکت های اسرائیلی سرمایه گذاری کردن. شما اگر صحبت این دانشجوها رو پخش بکنید، یک اعتراضشون نسبت به نسل کشی هست، اعتراض دیگه شون هستش که دانشگاهی که ما در اون داریم تحصیل میکنیم دخیل در این نسل کشی. این دو تا چیزه. یه وقتی از ممکنه دانشجو دانشگاه تهران هم بره اعتراض بکنه نسبت به نسل کشی، ولی دانشگاه تهران در شرکت اسرائیلی سرمایه گذاری نکرده. اینا یک وظیفه مضاعفی برای خودشون میبینن، چون میبینن دانشگاهشون داره به صورت عملی شرکت میکنه. این محیط دانشگاهی آمریکا هستش، یعنی از زمان تاسیس این دانشگاه ها تا به امروز حضور دولت آمریکا، حضور سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، حضور ارتش آمریکا، سرمایه گذاری که شرکت‌های تسلیحاتی کردن، شرکت لاکید مارتین اعلام کرد که سود 14% افزایش پیدا کرده به خاطر این کمک‌هایی هستش که آمریکا به اسرائیل می‌کنه. خب شرکت‌های خصوصی هستند دیگه، ارتباطی که اینها با دانشگاه‌ها دارن، این چیزی هستش که دانشجویان رو داره ناراحت میکنه، اساتید رو داره ناراحت میکنه و این ارتباط بسیار ریشه‌ای هستش. یعنی از جنگ جهانی دوم اگر کسی دقت بکنه، خیلی از این نظریه‌های علوم انسانی، نظریه‌های علوم اجتماعی که تو همین دانشگاه‌ها تولید شده، با پول همین شرکت‌های تسلیحاتی تولید شده، با پول نهادهای اطلاعاتی تولید شده، با پول نهادهای دولتی تولید شده. و این دانشگاه‌ها الان می‌بینید دانشجوهاشون چجور دارن برخورد میکنن با این ساختاری که وجود داره. نکته مهمی است، فراتر از این اعتراضی هستش که این اساتید حتی دارن، این فراتر از بحث دانشجوی هستش.
نظر آقای ایزدی را در خصوص دلایل سانسور خبری اعتراضات دانشجویان آمریکا و شیوه برخورد پلیس با آنها در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی هم بشنوید.
خب یک سانسوری هستش، یکی از دلایلی هم که آقای نتانیاهو اعتراض کرده این هستش به این تظاهراتی که شما در محیط‌های دانشگاهی می‌بینید. سال‌هاست رژیم صهیونیستی، لابی اسرائیل میلیاردها دلار هزینه کردن برای ارائه یک چهره غیر واقعی نسبت به رژیم صهیونیستی، چهره مثبتی نسبت به رژیم صهیونیستی خواستن در محیط‌های دانشگاهی آمریکا، غیر دانشگاه آمریکا ایجاد بکنن. خب این تصویر داره شکسته میشه و این خیلی هزینه داره، هزینه داره و حرکت مهمی هستش. یعنی این افرادی که الان اومدن، اینها در رابطه با وضعیت فلسطین دارن اعتراض می‌کنن. همین آدم‌ها مسنتراشون آدم‌هایی بودن که مخالف جنگ عراق بودن. پس فردا اگر تقابلی بین ایران و آمریکا باشه، همین آدم‌ها میان تظاهرات می‌کنن. یک جنبشی هستش که موضوعش عوض میشه، ولی خیلی از این آدم‌ها همون آدم‌ها هستن. مسنترها در بین این جمعیت آدمایی هستن که علیه جنگ ویتنام اعتراض می‌کردن. مشکلی که این دانشجوها دارن در آمریکا، فرانسه هم همین حالت رو داره. یعنی ارتباط نزدیک با رژیم صهیونیستی داره، شرکت‌های فرانسوی در رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری کردن. خیلی از این دانشگاه‌ها ارتباط نه فقط علمی، ارتباط فکری دارن، عقبه فکری دارن. از این جهت این اعتراض وجود داره، اعتراض داره گسترده‌تر میشه. آمریکایی‌ها در حوزه سرکوب حرکت‌های اجتماعی واردن، به جاهای دیگه هم درس میدن. ساواک رو آمریکایی‌ها تأسیس کردن، سرکوب، شکنجه، زندان کردن، اینها سبکایی هستش که آمریکایی‌ها هم خودشون درش تخصص پیدا کردن، هم جای دیگه دنیا به همپیمانانشون دارن منتقل میکنن تجربیات رو. این حرکت اجتماعی سرکوب خواهد شد. اون ساختار و چارچوبی که نسبت به اسرائیل در آمریکا ایجاد شده، این ترک برداشته، این بیداری ایجاد شده، این بار هم سرکوب بشه، بزرگتر و بیشتر در موارد بعدی سر باز میکنه. یک بیداری شما دارید و یک تغییر دموکراتیک در آمریکا دارید، تغییر جمعیتی در آمریکا دارید. شما نگاه کنید، خیلی از این افرادی که دارن کتک میخورن، اینا رنگین پوست هستن، سیاه پوست هستن. در حوزه دموگرافی آمار داره که تا سال 2045 اکثریت مردم آمریکا رنگین پوست میشن. برای کشوری که اکثریتش رنگین پوست میشه، حمایت از یک حکومت آپارتاید امکان نداره. از این جهت آینده فلسطین آینده مثبتی هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کمکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 4 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان بر اهمیت بندر چابهار برای افغانستان و جدیت کابل در پیگیری توافقات با ایران در این زمینه تاکید کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که در صدر یک هیئت تجاری و اقتصادی با ولایت سیستان و بلوچستان ایران سفر کرده است، هدف از سفر خود را پیگیری توافقات قبلی درباره بندر چابهار عنوان کرد. عزیزی به خبرنگاران گفت در سفرهای قبلی که داشتیم به طور تفصیلی در مورد چابهار صحبت کردیم و یک سری توافقات هم داشتیم. ما می‌خواهیم موضوع چابهار 100% راه بیفتد. و با بیان اینکه تجارت 10 میلیارد دلاری بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران هدف گذاری شده است گفت رسیدن به این هدف این یک سلسله نیازمندی و شرایط برای دو کشور دارد. وی تاکید کرد اگر روال سابق ادامه پیدا کند تجارت دو کشور از 2 میلیارد دلاری که بوده بالاتر نمی رود، اما اگر یک سلسله تشویقات و شرایط بهتر در مرزها ایجاد شود صادرات اضافه خواهد شد و تجارت بیشتری وجود خواهد داشت. عزیزی گفت درباره راه چابهار افغانستان با ولایت سیستان و بلوچستان و دیگر مسئولین با والی سیستان و بلوچستان و دیگر مسئولین ایران صحبت‌های داشته و حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان هم در این برنامه‌ها همراه و هم نظر است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنین درباره کار روی دهلیز واخان هم گفت در آینده نزدیک درباره همکاری در این پروژه کنفرانسی برگزار و از چین نیز دعوت خواهد شد. عزیزی تاکید کرد تکمیل دهلیز واخان به نفع ایران و افغانستان است و همچنین نزدیکترین راه برای دسترسی چین به خلیج فارس است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان و هیئت همراه وی برای شرکت در نشست امکان سنجی و تسهیل روند همکاری های اقتصادی و گفتگو درباره توسعه روابط تجاری و ترانزیتی میان ایران و افغانستان با محوریت سیستان که در شهر زابل ایران برگزار شد و ایران سفر کرده است. وزارت امور داخلی طالبان از توزیع 19500 جلد پاسپورت در ولایت نیمروز خبر داد. با گفته این وزارت بیش از 110 میلیون افغانی از ناحیه توزیع این تعداد پاسپورت جمع‌آوری و خزانه دولت واریز شده است. گفتنی است چند روز قبل هم ریاست پاسپورت طالبان از توزیع بیش از 130000 جلد پاسپورت در هرات و 26391 جلد پاسپورت در پکتیا خبر داده بود. این در حالی است که اخیراً ریاست پاسپورت طالبان روند گزارشدهی از توزیع تعداد پاسپورت های توزیع شده تا یک سال گذشته را روی دست گرفته است. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد بر عضویت کامل فلسطین در این سازمان تاکید کرد. واسلین بنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل روز گذشته در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل از شروط اساسی و اولین گام برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه در غرب آسیا است. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه مناقشه فلسطین راهکار نظامی ندارد افسود گفتگوهای دیپلماتیک باید منجر به برقراری آتش‌بس بی‌قید و شرط در باریکه غزه شود. در همین حال منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد هم گفت برداشته شدن حق وتو و تصویب عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل برای حل مناقشه کنونی فلسطین بسیار حائز اهمیت است. جو شنگ سفیر چین در کابل از ارسال اولین محموله از کمک 100 میلیون یوان آن کشور به افغانستان خبر داده است. شنگ در صفحه ایکس خود نوشته است که این محموله از بندر هورگوس سینکیانگ چین حرکت کرده و به زودی به کابل خواهد رسید. او افزوده است چین در مقابله با چالش‌های بشر دوستانه در کنار افغانستان می‌ایستد. پیش از این سفیر چین در کابل گفته بود که کشورش به ارزش 100 میلیون یوان معادل حدود 14 میلیون دلار به افغانستان کمک نقدی خواهد کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی زندانیان افغانستانی با تلاش کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان خبر داده است. مسئولان در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفتند که با تلاش کنسولگری افغانستان در شهر کراچی 64 زندانی دیگر افغانستانی از محبس ایالت سند و پنجابان کشور آزاد شدند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته صدها زندانی افغانستانی از محبس‌های پاکستان آزاد شدند. پاکستان معمولاً افرادی را که مدارک قانونی ندارند و در آن کشور زندگی می‌کنند، بازداشت می‌کند. طالبان گذرگاه چمن اسپین بولدک را بر روی بیماران مسدود کردند. منابع محلی در قندهار اعلام کردند که طالبان منطقه مازلگلی راه مختص بیماران در این گذرگاه را از 3 روز پیش به این طرف بستند. طالبان ادعا می‌کنند که به دلیل برخورد نامناسب مرزبانان پاکستانی این گذرگاه را مسدود کردند. شماری از مردم می‌گویند که پس از مسدود شدن این راه با چالش‌های زیادی روبرو شدند. راه مازلگلی در جنوب دروازه عمومی گذرگاه چمن اسپین بولدک موقعیت دارد که از گذشته مردم دو طرف از طریق آن به دو کشور رفت آمد می‌کردند و تنها به بیمارانی اجازه عبور داده می‌شد که ضمانت خط داشتند. گذرگاه اسپین بولدک از 4 ماه به این سو از سوی معترضان ساحه چمن به ممنوعیت تردد بدون پاسپورت و ویزا مسدود شده است. حیات الله مهاجر سرپرست معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت افغانستان میگوید جامعه‌ای که از کتاب و مطالعه فاصله بگیرد با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. این مقام حکومتی تصریح کرد وزارت اطلاعات و فرهنگ در این خصوص برنامه‌های ویژه را روی دست گرفته است و در ولایات مختلف کشور نمایشگاه‌های کتاب برگزار شد. در دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه سمینارها و مسابقاتی برگزار گردید. فرهنگیان ولایت هرات نیز از فاصله هایی که در بین مردم و کتاب به وجود آمده است نگران هستند و میگویند رشد و تعالی هر جامعه‌ای بستگی به سطح علمی، مطالعه و دانش آن افراد دارد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
اینجا یکی از پیاده روهای شهر هرات است و عبور رهگذران از مقابل نمایشگاه خیابانی کتاب. ده ها تن از شهروندان این ولایت همه روزه از این مسیر در حال عبور و مرور هستند و کمتر کسی پیدا می شود که لحظه‌ای در مقابل این نمایشگاه بایستد و کتابی بخرد. کتاب‌های متنوع با قیمت ارزان. اما چرا علاقه‌مندی به خاطر خریداری، مطالعه و کتابخوانی از بین مردم برداشته شده است؟ مردم می گویند از مزایا و فواید کتابخوانی و مطالعه آگاه هستند، اما گرفتاری‌های روزگار، فقر و استفاده از رسانه‌های جمعی به جای کتاب این فرصت را از آنان گرفته است.
مطالعه خوب داشته باشیم، معلومات ما زیاد میشه، سواد ما زیاد میشه، میتونیم تربیه خوب هم خود ما برای جامعه، هم اولادای خوب به جامعه تقدیم کنیم.
با آنکه بسیاری از شهروندان از مقام‌های محلی می‌خواهند تا در این بخش توجه صورت گیرد و اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برنامه‌هایی به هدف تشویق مردم به مطالعه و کتابخوانی داشته باشند، اما والی هرات با تأکید بر اینکه باید همه خانواده‌ها به خاطر نهادینه شدن این فرهنگ فرزندانشان را تشویق کنند می‌گوید به خاطر کمک به این روند مسابقات کتابخوانی و مطالعه در بین جوانان برگزار شود و از برگزاری نمایشگاه‌های کتاب نیز غافل نباید شد.
کتابخانی بهترین صفت و بهترین هنر است. خب متاسفانه این گوگل آمده و تلگرام آمده و واتساپ آمده، ساعتها ساعت وقتی یک انسان ما را، یک جوان ما را این آلات الکترونیکی میگیره، اگه چقدر اضرار روانی داره، چقدر زیای وقت میشه.
در همین حال حیات الله مهاجر سرپرست معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت افغانستان میگوید جامعه‌ای که از کتاب و مطالعه فاصله بگیرد با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. این مقام حکومتی تصریح کرد.
اسلامی امارات به ځانګړي توګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې په تیر کال کې ډیر مؤثر او اغیزمن
وزارت اطلاعات و فرهنگ در این خصوص برنامه‌های ویژه‌ای را روی دست گرفته است. در ولایت‌های مختلف کشور نمایشگاه‌های کتاب برگزار شد. در دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه سمینارها و مسابقاتی برگزار گردید.
تاریخ و سیرت د آزمایش و د امتحان بیلابیل پروگرامونه تر سره سویدی.
فرهنگیان ولایت هرات نیز از فاصله هایی که در بین مردم و کتاب به وجود آمده است نگران هستند و میگویند رشد و تعالی هر جامعه بستگی به سطح علمی، مطالعه و دانش افراد آن دارد. غلام محمد سعیدی آگاه مسائل فرهنگی در هرات خاطر نشان کرد همه مردم در کنار مسئولان حکومتی به خاطر تشویق اقشار مختلف به کتابخوانی و مطالعه باید همکار باشند. وی از خانواده ها خواست حداقل در هر ماه یک کتاب برای فرزندانشان خریداری کنند و از آنان بخواهند تا ضمن مطالعه آن مفهوم آن را نیز به خاطر بسپارند.
و باید فرهنگ مطالعه و روش های مطالعه در مکتب و همچنین در دانشگاه برای جوان ها اسلوب و روش های مطالعه مؤثر تدریس بشه و بدون آموزش داده بشه که چگونه مطالعه بکنن. و مطالعه نقش بسیار کلیدی و ارزنده در راستای معلومات و آگاهی انسان داره و انسان میتونه که ارزش های بسیار ناب و ویژه از لابلای کتاب کسب بکنه و به دست بیاره.
چند سال است که عدم علاقه‌مندی مردم در حوزه غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات به کتاب و مطالعه به یکی از دغدغه های فرهنگیان، ناشران و فروشندگان کتاب تبدیل شده است. اما مسئولان فرهنگی در این باره تاکید کردند از تمام تلاششان به خاطر احیای این فرهنگ با ارزش استفاده خواهند کرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می کنم از همکارم آقای محمدی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزارت امور خارجه ایران در چارچوب اجرای قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی ضد صلح و امنیت 8 شخص و 5 نهاد بریتانیایی حامی رژیم صهیونیستی را تحریم کرد. در چارچوب اجرای قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی ضد صلح و امنیت، وزارت امور خارجه ایران در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و با عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی تحریم می‌کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بر پذیرش فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل متحد تاکید کرد. امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که به منظور بحث پیرامون وتوی آمریکا بر درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل برگزار شد، ضمن حمایت ایران از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل گفت: وتوی شرم‌آور آمریکا که برخلاف اراده جمعی جامعه بین‌المللی صورت گرفت، بار دیگر نشان داد که آمریکا همچنان تنها مانع در تحقق آرمان شریف مردم فلسطین است. ایروانی با انتقاد از توجیه ریاکارانه هیئت آمریکا در سازمان ملل و ارجاع آمریکا به ضرورت تکمیل روندهای مذاکرات موسوم به صلح تصریح کرد: واضح است که در عمل هیچ تلاشی از سوی آمریکا برای وادار کردن رژیم آپارتاید صهیونیستی به اجابت خواسته های جهانی و یا احقاق کوچکترین بخش از حقوق فلسطینیان وجود ندارد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین با تشریح جنایات رژیم صهیونیستی از 15 میزان 1402 تا کنون و با ابراز نگرانی از اخبار مربوط به حمله اسرائیل بر رفح از جامعه بین المللی خواست تا همه اقدامات لازم را برای محاکمه و پاسخگویی تمامی فرماندهان، عاملان و حامیان جنایات اسرائیل در باریکه غزه و دیگر سرزمین های فلسطین اشغالی انجام دهند. ایروانی تصریح کرد از نظر ایران راه حل همه جانبه مسئله فلسطین فقط از طریق تحقق کامل حق مسلم این ملت در تعیین سرنوشت و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در تمامی سرزمین‌های فلسطینی با پایتختی قدس شریف امکان پذیر است. 8 اپریل گذشته در حالی که 12 عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین به قطعنامه پذیرش عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رأی مثبت دادند، آمریکا این قطعنامه را وتو کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاسگزار همراهیتان هستیم دوستان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. امیدواریم تا اینجای برنامه های ما مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. خیلی از شما دوستان در این روزها بیشتر رادیو دری را مورد لطف و عنایت خودتان قرار دادین. پیام های خیلی زیاده از شما دوستان عزیز، بخصوص از وقتی که موج اف ام فعال شده در ولایات مختلف افغانستان، دریافت میکنیم که میگن ما خیلی خوب و شفاف رادیو دری را گوش میکنیم و استقبال زیاده شده از برنامه های مختلف رادیو دری. اما در کل شما دوستان عزیز شنونده میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موجه کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز و برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و در مورد موج اف ام هم باز یادآوری می کنیم که همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. و مخاطبین گرامی ما در مرز دو قارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطرافش 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن به خوبی دریافت بکنن. و شما دوستان عزیز از طریق سایت رادیو دری هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، parstoday.ir/dari نشانیش هست. و اگر دوست داشته باشین میتونین رادیو دری را در صفحات مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم دنبال بکنین و نشانی @ رادیو دری مشهد. یک نکته هم خدمت دوستان عزیز ما که شنونده در ایران هستن و واقعا تعدادشان کم هم نیست، ما از شرقی ترین نقطه ایران تا غربی ترینش و از شمالی ترین تا جنوبی ترین شنونده داریم، شنونده های خوب ایرانی که بر ما گاهی پیام هم میفرستن. شما میتونین از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودتان رادیو دری را پیدا کنین و برنامه های ما را دنبال بکنین. خب بیشتر از این مگه حرف نزنم، بریم تکرار برنامه ضربان را با هم بشنویم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از برنامه ضربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه و باز هم از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی در واقع با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اگه برنامه دیروز زربان را شنیده باشین، میدانین که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم که در مورد بحث بسیار مهم و شایع سردرد معلومات مفیدی را دکتر بر ما ارائه کردن. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از شروع بحث با آقای دکتر و گفتگو با آقای دکتر، یک موسیقی کوتاه بشنوید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خب درود بر شما بادای دکتر اکبر نژاد.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و آرزوی سلامت و خوشبختی میکنم برای همه عزیزان.
ما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم قبول زحمت کردین و وقتتان را در اختیار برنامه زربان قرار دادین. روز گذشته بحثی را در ارتباط با سردردها شروع کردیم که بسیار ناقص باقی ماند. اگر در همین ابتدای برنامه امروز مختصری به موارد و مباحث روز گذشته اشاره داشته باشین، بسیار ممنون میشیم آقای دکتر از شما.
در برنامه قبل در ارتباط با تعریف سردرد صحبت کردیم که به چی میگیم سردرد از نظر علمی، در ارتباط با شیوع سردرد و اهمیت سردرد صحبت کردیم که چون همونجوری که میدونین سردرد یکی از شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان و مورد مشاوره قرار دادنشون هستش و در کنار کمردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش. سردرد صحبت شد که یکی بسیار شایع هستش در جوامع امروزی و از این نظر مورد اهمیت هستش که علاوه بر تشخیصات، اشتباهات تشخیصی که ممکنه به وجود بیاره باعث ایجاد نگرانی در افراد جامعه میشه، اختلال عملکردش فردی، شغلی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی در فرد ایجاد میکنه و به علت شیوعش و اشتباهات تشخیصی که گهگاه رخ میده هزینه های بالای تشخیصی و درمانی رو به دولت تحمیل میکنه.
بله.
در ارتباط با طبقه بندی هاش هم صحبت کردیم که به انواع مختلف تقسیم می‌شدن و به اینجا رسیدیم که مهمترین طبقه بندی، طبقه بندی IHS هستش که سردردها رو به 13 دسته مختلف تقسیم می‌کنه که اگر وقتش بود.
بله. دقیقاً همین بحث بود که وقت برنامه با پایان رسید و ما مجبور شدیم که از خدمت شما و همینطور شنونده بسیار خوب برنامه راز سلامتی مرخص شویم. موافقین که همین بحث رو تکمیل بکنید؟ دسته بندی یا طبقه بندی سردردها در IHS.
همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، طبقه بندی IHS سردردها رو به 13 گروه مختلف تقسیم میکنه که سردسته اونها سردردهای میگرنی هستند که خودش انواع مختلف داره و سردردهای تنشی یا عصبی. این دو گروه عمده سردردهایی هستند که افراد جامعه باشون مرتبط هستن و جز سردردهای خشکی مثال میشن در اکثر مواقع.
بله.
سایر سردردهایی که ما باشون در ارتباط هستیم انواع زیر هستن: سردردهای خوشه‌ای و سردردهای همیکرانیال.
بله.
یا نیمه سری هستن.
بله.
سردردهای خود به خودی بدون ارتباط با زایه ساختمانی در مغز که انواع مختلف دارن، سردردهای مرتبط با ضربه، سردردهای ناشی از اختلالات عروقی مغز از جمله سکته خونریزی مغزی و ناهنجاری عروقی مغز، فشار خون بالا. دسته بعدی سردردها، سردردهایی هستن که مرتبط هستن با اختلالات غیر عروقی داخل مغز.
بله.
شامل افزایش و کاهش فشار مایع مغز نخایی، تزریقات داخل نخایی و توده های مغز. دسته بعدی سردردهای مرتبط با مصرف مواد یا ترک مواد هستن که به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی میشن. و دسته بعدی سردردهای مرتبط با عفونت های مغزی و غیر مغزی، شامل عفونت های ویرال، باکتریال موضعی یا عمومی هستن.
بله.
دسته از سردردهامون هم هستن که در ارتباط با اختلالات یا بیماری های متابولیک هستن، از جمله هایپوکسی یا کاهش اکسیژن خون.
بله.
مثلا رفتن به ارتفاع یا کسایی که در خواب خورخور شبانه دارن، افزایش CO2 خون هستش، بیماری هایی هستن که باعث افزایش CO2 در خون میشن، از جمله بیماری مثل آسپ و COPD ها.
بله.
کاهش قند خون و دیالیز. یک سری از سردرد هامون در ارتباط با اندام هایی هستن که داخل جمجمه قرار دارن، از جمله چشم، گوش، بینی، سینوس ها، دندان ها، دهان و گردن.
بله.
که اینها اختلالاتشون به طرق مختلف میتونه باعث ایجاد سردرد بشه. دسته بعدی سردردامون سردرد هایی هستن که ناشی از درگیری تنه عصبی هستن به نام سردرد های نورالژیک اصطلاحا معروف هستن.
بله.
انواع مختلف دارن خود اینها و در گروه آخر هم سردردهایی هستن که هنوز طبقه بندی نشدن، یعنی معیارهاشون باز یک سری از معیارهای یک دسته و گهگاه معیارهایی دارن که از دسته دیگه از سردرد هستن و طبقه بندیشون مشکل است.
خب
شرایط فعلی
دسته بندی خیلی مفصل بود دکتر در ارتباط با سردردها. احتمالاً برای شنوندهای ما این سوال ایجاد شده که آیا همه ای سردردها پر اهمیتن و خطرناکن یا نه بخشی از اینا میتونن اهمیت زیادی داشته باشن و خطرناک باشن و بخشی هم خب اهمیت کمتری دارن.
همچون که هدف این برنامه و خیلی از برنامه ها افزایش اطلاعات بیماران هستش و بله. از طرفی کاهش فشارهای روحی بیماران،
بله.
من در مجموع باید خدمتتون عرض کنم که در میان این سردردهایی که خدمتتون عرض شد شایع‌تریناش میگرن و سردردهای تنشی هستن که اکثرا سردردهای خشکین ولی اما مزمنی هستن،
بله.
که باعث همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم اختلال عملکرد و رنجش خاطر بیمار میشن تا اینکه خطر جانی برای بیمار داشته باشن،
بله.
و تنها 2% کمتر از 2% سردردها میتونن ناشی از تومور باشن. یک سری از شاخص‌ها هستن که باعث میشه یک سردرد برای ما مهم باشه،
بله.
و اگر شنوندگان عزیز با این ویژگی‌ها در ارتباط بودن میتونن به پزشک مراجعه کنن و مورد مشاوره قرار بگیرن. دست اول سردردهایی هستن که به تازگی شروع شدن و بیمار سابقه قبلی از سردرد نداشته. در این افراد نه که باعث نگرانی بشه ولی باید یه ارزیابی دقیق تری شرح حال دقیق گرفته بشه، معاینه دقیقی بشه و اگر لازم شد ارزیابی های پاراکلینیکی دقیق تری انجام بشه.
شدت درد اهمیتی ندارد، در سردرد هایی که جدید شروع میشه چه خفیف باشه و چه شدید باشه باید مراجعه شود.
شدت خیلی ملاک نیستش، هرچند بعضی از سردردهای شدید مهمتر هستند. مثلا خونریزی مغزی، ما انواعی از خونریزی مغزی داریم که با سردرد فوق حاد، یعنی آنی شروع میشه و سردرد فوق العاده شدیدی،
بله.
ولی ما سردردهای میگرنی هم داریم که عین همین تظاهر پیدا میکنن ولی سردرد خوشخیمه، یعنی بله. شدت خیلی ملاک قضاوت در مورد اهمیت سردرد نیست،
بله. ولی دکتر میتونم بگویم که خصوصا در سردردهایی که جدید ایجاد میشه نگرانی پزشکا خیلی وقتا شاید برای سردردهای خفیف بیشتر باشه، به خاطر ای که عموما مراجعه صورت نمیگیره، اما سردرد شدید به هر حال بیمار را به مراکز درمانی میاره.
دقیقاً همینطوریه، سردرد شدید باعث نگرانی بیشتر میشن،
بله.
در بیماران، ولی میگم در اکثر مواقع پروسه‌ای هستش، فرایندی که باعث ایجاد سردرد شده فرایند خشکی است.
بله. خب پس اولین ویژگی که اشاره کردین این بود که سردردی که جدید ایجاد شده باشه. ویژگی دوم؟
ویژگی دوم و خیلی مهم سردردهای فوق حاد، سردردهای آنی.
بله.
هر کس به هر دلیلی به طور ناگهانی دچار سردرد شد در عرض چند دقیقه، چند ثانیه و یا چند دقیقه، این سردرد حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
و در اسرع وقت به پزشکش مراجعه کنه.
بله.
سردردها در اطفال و افراد بالای 55 سال برای ما مهم هستن،
بله.
که حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. سردردهایی که با دراز کشیدن یا فعالیت بدنی، سرفه و یا هر شکل زور زدن، ممکنه برداشتن اشیاء سنگین باشه یا موقع فعالیت‌های جنسی باشه یا موقع اجابت مزاج باشه، این سردردها هم بعد مورد بررسی قرار بگیرن. اکثر اینا نکته‌ای که باید توجه کنیم خشکی من، یعنی یک عامل اولیه خشکیم عامل ایجاد سردرد است. گهگاه میتونه یک پروسه باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مسئله مهم دیگه که در ارتباط با سردرد باید توجه کنن شنوندگان عزیز اینه که هر گونه تغییر در الگوی سردرد باز توجهشون جلب کنه که یک بررسی دقیق تری انجام
میشه. میشه توضیح بیشتر بتین یعنی چی؟
فرض کنین فردی مبتلا به سردردی بوده که دوره‌ای اتفاق میفتاده،
بله.
این الگو تغییر کرده، یعنی کیفیت سردرد، شدتش، محلش تغییر کرده و یا دفعات ابتلا به سردرد افزایش پیدا کرده، این باید حتما به پزشکش مراجعه بکنه و بررسی بشه،
بله.
هر چند مجدد تکرار میکنم این باعث نگرانی نشه، چون در اکثر مواقع علت اصلی که باعث تغییر الگو شده الگوی زندگی فرده،
بله.
حالا که بعد در بحث بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی حتما بعد بیماری های مهمتر رد بشه. سردردهایی که فرد رو از خواب بیدار میکنه، مثلا از خواب شبانه بیدار میکنه، و یا سردردهای صبحگاهی اهمیت بیشتری برای ما دارن،
بله.
سردردهایی که همراه با تب هستن و یا راش های پوستی یا بصورات جلدی،
بله.
یعنی هر سردردی که همراه با تب بود و زایات پوستی بود حتما بیمار باید به پزشک مراجعه کنه. سردردهایی که با علائم عصبی دیگه همراه هستن، از جمله دوبینی، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در حرکات چشم‌ها، تا تهوع و استفراغ و یا مرمور صورت و اندام ها، این سردردها هم حائز اهمیت هستن که باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با جناب دکتر اکبر نژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. برنامه‌ای که در موردش امروز صحبت می‌خوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم‌ها حتماً در طول زندگی این درد رو تجربه می‌کنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل می‌کنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولا سردردها عموما خوشخیم هستن، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما هم همچنان با ما همراه هستید. موضوع بحث ما سردرد هست و کارشناس ما هم جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد هستند، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، که در بخش اول در مورد طبقه بندی سردرد در انجمن جهانی سردرد، انواع سردردها و ویژگی های سردردهای بی خطر و پرخطر صحبت شد. صحبت های دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری را هم شنیدید که ما بسیار تشکر میکنیم از جناب دکتر منصوری و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ضربان و صحبت با آقای دکتر اکبر نژاد، کارشناس امروز برنامه ضربان. دعوت میکنیم که همچنان شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید. آقای دکتر، اشاره داشتیم که یکی از شایع ترین سردردها سردردهایی است که با نام سردردهای میگرنی میشناسیم و ما یادم است که تاکید داشتیم که انواع میگرن داریم، در واقع یک سردرد با نام میگرن نداریم بلکه انواع سردرد با نام میگرن داریم. موافقین که در همین ارتباط صحبت بکنیم؟
در خدمتتون هستم.
مقدمه میفرمایید؟
خدمتتون عرض کنم سردرد میگرن همونجوری که فرمودین یکی از علل شایع سردرد هستش در هر جامعه. یک سردرد مزمنی هستش که در 4-6% مردها و 13-18% خانم ها بروز میکنه.
بله.
که البته این آمارها در هر جایی فرق می‌کنه، ولی متوسط در همین رنج هستش. در خانم ها 2-3 برابر آقایون بیشتر دیده میشه. میگرن از کلمه یونانی به نام همیکرانیا گرفته شده که به نام به معنی نیمه سر هستش.
بله، در افغانستان آقای دکتر با نام نیمسری میشناسن این بیماری را.
دقیقا. شروع میگرن معمولا در آقایون 10-12 سالگی و در خانم ها 14-16 سالگی هستش که همین باعث نگرانی بسیار از خانواده ها میشه که فرزندشون برای اولین بار مبتلا به سردرد شده و به پزشک مراجعه میکنن.
بله.
سردردهای میگرنی معمولا سردردهای متوسط تا شدیدی هستن که منجر به اختلال عملکرد در فرد میشن، باعث میشن که بیمار از اون عملکرد خانوادگی خودش و عملکرد حتی شغلی و گهگاه تحصیلی بیفته و درگیر این سردردها بشه. فرکانس سردردها و میزان بروز حملات در هر ماه معمولا 1-4 حمله هستش.
بله.
طول حمله معمولا بین 4-72 ساعت میتونه باشه و گهگاه موارد داریم که بیشتر از اونم به اصطلاح سردرد طول میکشه و حتی بیمار منجر میشه به اینکه بیمار بستری بشه در بیمارستان.
بله.
و اگر این مسائل در نظر بگیریم متوجه میشیم که این سردرد علارغمی که سردرد خوشقیمی است در اکثر مواقع و ناشی از اختلال در سیستم های خود تنظیمی در مغز هستش که کنترل درد به عهده دارن، ولی با توجه به رنجشی که برای بیمار ایجاد میکنه، سردردهای متوسط و شدید و طول مدت سردرد باید مورد توجه قرار بگیره. و گهگاه میگرن علارغم اینکه معیار خاصی برای تشخیصش داریم با سردردهای دیگه حتی توسط پزشکان مورد اشتباه تشخیصی قرار میگیره.
بله. اون معیارها رو آقای دکتر در حد یک برنامه رادیویی میفرمایید که چه معیارهایی داریم برای تشخیص یک میگرن؟
بله، خدمتتون عرض خواهم کرد. اگه اجازه بدید در مورد مسائل دیگه اش بگم و بله. به صورت اختصار معیارم خدمتتون عرض کنم. نکته که باید در مورد میگرن بدونیم اینه که شدت و ویژگی سردرد از فردی به فرد دیگه و از هر حمله به حمله دیگه فرق میکنه. یعنی حتی در یک فرد هم ممکنه ویژگی یک سردرد با سردردی که در دفعه بعد مبتلا میشه فرق کنه.
آقای دکتر، یکی از همکارا میگفتن که ما وقتی شک میکنم به سردرد میگرنی در بیمارم، یکی از ثابت ترین سوالایم ایست که آیا این سردرد اقدر شدید هست که گریه کنی یا دلت بخوای که گریه بکنی؟ آیا همه سردردها همینطور شدیدن یا اینکه میتونه سردرد میگرن کاملا خفیف باشه؟
سردرد میگرنی در 60-70% موارد متوسط تا شدید هستن، در 25-35% موارد ناتوان کننده هستن و در مابقی که تقریبا حدود 15% میشه خفیف هستن. یعنی سردرد میگرن ما جز سردردهایی مثلا سردردهایی که منجر به اختلال عمل کرده فرد میشه معمولا در نظر میگیریم.
در واقع اون سوال درسته یا دکتر؟
بله، از نظر شدت
بله
بعد در نظر داشته باشیم. البته از نظر میزان بروز سردرد ما موارد داریم که بیمار یک بار در سال مبتلا به سردرد میشه و مواردی هم داریم تا 15-20 بار در ماه هم مبتلا به سردرد میشه.
بله، خب ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
در مورد معیارا که فرمودیم، ما دو دسته کلی برای سردردهای میگرنی در نظر میگیریم. سردردهای میگرنی رو به دو دسته کلاسیک و شایع طبقه بندی میکنن. بله. که البته در طبقه بندی IHS میگرن با اورا و میگرن بدون اورا در نظر میگیرن. دو تا طبقه بندی.
بله، اورا رو حتما تعریف میفرمایید دیگه.
بله. بله. معیارهای میگرن هم برای نوعش فرق میکنه، در کلاسیک و کامنش یا همون شایعش مثلا معیارها تفاوت میکنه.
بله.
شروع سردرد میگرنی معمولا به دنبال یک سری علائم پرودروماله در روز قبلش، قبل از اینکه حمله حاد میگرن بروز کنه. بیمار در چند ساعت قبل یا در طی روز قبلش ممکنه یک سری علائم داشته باشه: احساس خستگی، خمیازه کشیدن‌های مکرر، تشنگی، افزایش اشتها، اختلالات خلقی به صورت افسردگی یا سرخوشی باشه.
بله.
وقتی حمله بروز میکنه، حمله‌های سردرد معمولاً یک طرفه هستن. البته مواردی هم هست که میتونه دو طرفه باشه. اینو توجه بکنیم که گهگاه حتی پزشکان وقتی میبینن سردرد دو طرفه هستش، ممکنه تشخیص دیگه‌ای بذارن. میگرن میتواند دو طرفه باشد، ولی معمولاً یک طرفه هست.
بله.
محل سردرد متغیره، در نواحی مختلف ممکنه پس سری، نواحی پیشانی و نواحی فوق سر یا نواحی ورتکس ما بگیم ممکنه باشه. گهگاه با درد در ناحیه گردن همراه، عروق شریان‌ها یا سرخرگ که شاهرگ اصطلاحاً معروف هستش، ممکن در ناحیه گردن دچار حساسیت باشه. سردردهای میگرنی، سردردهای اصلا میتونن ضربان‌دار باشن، میتونن فشارنده باشن و یا حتی میتونن، ولی در اکثر مواقع به صورت مبهم بیان میشن. بیمار نمیتونه توصیف دقیق از سردردش برای پزشک بیان کنه. گهگاه در طی حمله بیمار هراس از نور داره، یعنی میره جای تاریک،
بله،
و یا هراس از صدا داره، میره جای ساکت. و حتی دیدین در خانواده گهگاه بیمار دستمال به دور سرش میبنده،
بله،
چون فشار بر روی عروق باعث تسکین سردردش میشه. بیمار در طی حمله معمولا سعی میکنه حرکت نکنه، چون فعالیت، هر گونه فعالیت فیزیکی، سرفه میتونه منجر به تشدید سردرد بیمار بشه. بیمار تحمل بوها رو نخواهد داشت در طی حمله و اشتهاش کم میشه. احساس سرگیجه و گیجی و سبکی سر یکی از علائم همراه در افراد مبتلا به میگرن هستش. معمولا این سردرد وقتی مستقر میشه در عرض 30 دقیقه تا چند ساعت به اوج سردرد میرسه. و گهگاه ما موارد داریم از سردردهای میگرنی که به صورت انفجاری در فرد بروز میکنه، به صورت فوق حاد، و حتی این زن حتی در پزشک میتونه ایجاد کنه که شاید با خونریزی مغزی مواجه است. نکته که به تشخیص میگرن کمک میکنه وجود سردرد در سایر اعضای خانواده است، که در 40-60% مواقع میتونیم ما سابقه در ردپای از میگرن رو در سایر اعضای خانواده و بستگان درجه 1 پیدا کنیم. سردردهایی که در دوران قاعدگی بروز میکنن زن ما رو به طرف میگرن بیشتر میبره،
حتی
دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. و یک سری عوامل مستعد کننده هستن که سردردهای میگرنی تشدید میکنند.
از آقای دکتر اکبر نژاد سپاسگزاریم، از شما هم بسیار تشکر میکنیم. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
مسمومیت دارویی یکی از متداول ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای میتواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که به قصد درمان فرد تجویز شده اند در همون دوز مجاز مصرفی ممکن است به دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شود. سن بیمار، نوع بیماری و همچنین مکانیزم دفع دارو از بدن از نکاتی است که باید در تجویز و مصرف داروها حتما مورد توجه قرار بگیرند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. مسمومیت سهوی و عمدی دو نوع شایع مسمومیت دارویی است. در مسمومیت سهوی دارو به اشتباه مصرف می شود. معمولاً کودکان و حتی در برخی موارد بزرگسالان و افراد کهنسال قربانی این نوع از مسمومیت هستند. در مسمومیت عمدی فرد آگاهانه و عمدی داروی بیش از حد مصرف می کند. معمولاً داروهایی که در منزل نگهداری می شوند مثل قرص‌های آرامبخش و اعصاب از جمله داروهای مصرفی در این دسته هستند. متاسفانه اکثر داروها علائم مشخص و اختصاصی برای تشخیص مسمومیت دارویی ندارند. گاهی اوقات هم دیده می شود که بسیاری از مردم به دلایل مختلف مثل سردرد یا دندان درد به طور مکرر از قرصهایی مثل استامینوفن استفاده می کنند. باید بدانید که مصرف یک یا دو عدد از این قرصها باعث ایجاد مسمومیت نمی شود. ولی اثرات چنین داروی در بدن به صورت تجمعی است. یعنی با مصرف مداوم امثال چنین قرصهایی اثرات آن در بدن جمع می شود و بعد از گذشت مدتی علائم مسمومیت را ایجاد می کنند. تنفس‌های تند یا حالت تهوع و سردرد و سرگیجه همگی از نشانه‌های مسمومیت چنین داروهایی هستند. اگر متوجه شدید که فردی سهوی و یا از روی عمد مقداری دارو مصرف کرده که ممکن است موجب مسمومیت شود، باید حتماً او را نزد پزشک یا مرکز مسمومیت ببرید. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با دارو آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید. توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بی کلام اینجا باش، بودنت با دل من بی صدا هم زیباست.
شما دعوتید به شنیدن گلچینی از برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
بودن کنار توست مرا خاطرات خوب، با خنده از تو مانده بجا خاطرات خوب. این لحظه ها اگر چه نباشد همیشگی، با لحظه ها بساز بیا خاطرات خوب. خدایا به من یاد بده زندگیم را زیبا بنویسم، به نام تو و با توکل به تو. فضای زیبای عصر می آموزیم خوشدلی و مهربانی را. سلام دوستان،